خصوصی تکون و تبلور تشیعه که از مباحث بسیار مهم و پیچیده است. من سعی میکنم تا جایی که میشه بحث رو تنزل بدم، ولی خب بالاخره دقت لازم داره. از اون جایی که هر وقت ما راجع به تشیع صحبت میکنیم، این از تجربیات شخصی خودم هست و صدها بارم تجربه کردم که به خاطر جهلم هست، به خاطر اینکه کمتر گفته شده. ما در این سالیانی که اعراض ناقابلی تقدیم میکنیم، هرگز با اهل سنت درگیری نداشتیم، بیانیه بدن علیه ما مثلا یا ناراحت بشن، چون سعی میکنیم ادب و گفتار رو رعایت کنیم، جسارت به محضرشون نکنیم، مستدل حرف بزنیم. ولی از شیعان امیرالمومنین خیلی زدن ما رو. به همین جهت این به خاطر جهله، به خاطر ندانستن حقائق، ندانستن ظرائف. برای همین ما خودمون سه جلسه اول این شبهه رو پاسخ دادیم که آقا چقدر فرقه گرایی که چرا موضوع آخر سفر رو در یکی از جلسات سیر تکون و تبلور و نزج و رشد تشیع قرار دادی، اونجا راجع به وحدت سه جلسه، هم اهمیتش، ضرورتش، هم مغالطه هایی که توش هست، غلط هایی که توش میشه، آیاتی که بد معنا میشه رو سه جلسه اول همین جلسه عرض کردیم. سوزشم بکنم در آینده زود منتشر بشه. بعد دو جلسه ایست که وارد سیر تکوین شیعه شدیم. آنچه در دو جلسه گفتیم، اگر بخوام در یکی دو دقیقه مثلا بگم، این هست که غیر از اولیاء ویژه، خاص خاصانی مثل سلمان و ابوذر و مقداد و امثال اینها، مثل عمار، شما در اینها اعتراض، انتقاد نمی بینید. اینها خب حقیقت امیرالمومنین رو یه قدر می دونستن، از پیغمبر چیزهای شنیده بودن، اینو اصحاب سر بودن. اما عرض کردیم که تشیع اولین بار که به چشم آمد در اوائل مدینه بعثت نبوی بود. پیغمبر اکرم در جنگ ها فرمانده یه لشکر رو امیرالمومنین داده بود، حضرت بزرگانی رو از فک و فامیله، درسته اینا مسلمانن بعضی هاشون بودن، حالا بعضی منافق بعضی مسلمان، ولی فک و فامیلاشون تو جنگ ها کشته می شدن. و بعد هم فقط کشته می شدن نبود، عرض کردیم که یه قبیله است. الان یه کشتیگیر من که یا علی میگه و مثلا بعد از چند بار شکست حالا پیروز شده، ببینید چه فضایی در فضای مجازی ایجاد کرده. یعنی فقط یه کشتی برنده نشده کنه. یا در جام جهانی چند سال پیش که امریکایی ها رو بردن 2-1، نمیدونم 20 سال پیش بود، چقدر پیش بود، این فقط یه فوتبال 90 دقیقه‌ای نبود، حیثیتی بود. گاهی پیش میاد دو تا رئیس جمهور دو کشور آمدن، دو تا تیم ملی دیگه، این فقط یه بازی نیست. یه لشکر، یه قبیله، یه دونه گلادیاتور، پهلوان ویژه داشته، سالها روش سرمایه گذاری کرده، مربی خارجی براش گرفته، این شمشیرزن، این نماد عزت اون قبیله است. تقریبا تمام نمادهای عزت قبائل رو امیرالمومنین همه رو در هم شکست، و به گونه ای که اصلا دیگه کسی انگیزه نداشته درباره بزرگان قبائلشون مثل امیه ابن فلان و طلحه ابن ابی طلحه و اینا، هر کدوم اسمشون رو که میگفتن. در یه نقلی هست که امیرالمومنین وقتی خواست بره، دید قاتل حضرت زهرا داره پشت به جبهه میدوه، به امیرالمومنین گفت برگرد امیه وایساده. اینطوری بود، با تجهیزات کامل، با آموزش های بسیار، با هیکل های استثنایی میگشتن، این که پیدا کنن که نماد بنی مخزوم کیه، نماد بنی زهره کیه. اینطور و معمولا امیرالمومنین در کمتر از دقیقه یا چند دقیقه یا طرف رو زمین میزد یا طرف فرار میکرد. خب فرار از کشته شدن هم برای لشکر شکستش سنگین‌تر بود. بعدها هم دیدید دیگه لیست اگر کنن کسانی که شلوار از پاشون در آوردن زیادن، مدعیانی که هم به اسم اسلام جهاد هم به اسم شجاعت ادعا داشتن. لذا دشمنی با امیرالمومنین هم از طرف منافقان که نمیتونستن مستقیم پیغمبر رو بزنن و امیرالمومنین رو بازوی پیغمبر میدیدن، رمز پیروزی پیغمبر میدیدن. زدن امیرالمومنین رو منافقان میتونستن از او بدگویی کنن یا کینه هایی که ایجاد کنه در برابرش ادعی شدن شیعت و علی. این شیعت و علی یعنی هواخواهان، طرفداران، مؤمنانی که مثلا فرض فرمایید شما که به یه شهید علاقه مندید، میگید این خدمت به اسلام کرده، حالا او رو که معصوم نمیدونید ولی هواخواه بشید، هوادار بشید و تشییش میلیونی بعضی رو شرکت میکنن. چرا؟ چون میگن یه خدمت دیگه، نمیگن که معصوم هوا خواهشن. عمده اون کسانی که مؤمن بودن، غیر منافق بودن، منصف بودن، اینا هوا خواهان و هواداران و محبان بودن، به اینا مفتن شیعت و علی. یه دیگه مثل سلمان عبوزر و مقداد و شاید وزیفه و عمار و اینا، مثلا اینا بیشتر از این حرفا میفهمیدن. چون نگید مگه پیغمبر روایت نمی فرمود. چرا؟ روایت می فرمود پیغمبر راجب امیرالمومنین. ولی جامعه‌ای که سطحش پایین، تازه از بت پرستی آمده، اصلا بار معنایی که از کلمات برداشت می کنه متنزل داد، پایین تر از اونیست که شما برداشت می کنه. شما برید تو بند سارقان در یک زندانی، اگر کسی بگه من دزد نیستم هم میخندن، یعنی باورشون نمیشه. بگن یه نفر تو خیابون 5 میلیون دلار پول توی کیف بوده و هم نداشته، میگن ابلهه، نمیگن که بود. جامعه جاهلی چند سال اومده اسلام داخلش، هنوزم تربیت نشدن، درگیری هم زیاده، هم جنگ بیرونی زیاده، هم منافقین داخلی و لغزهای داخلی ها زیاده. قرآن توبیخ میکنه مرجفون رو، امثال مرجفون رو، یعنی کسان که هیچ دل مسلمین خالی میکنه. لذا شما نگید که آقا من پیغمبر روایات ویژه‌ای مثلا ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله، از بین شما کسی هست که همونجور که من برای اثبات تنزیل قرآن جنگیدم، او برای اینکه کدام معنای قرآن صحیحه جنگید، میخواهد جنگید. همون حرفیست که بسیار مهمه دیگه، یعنی قرآن رو اگر کسی منکر نباشه، قرآن خیلی از کلیات رو فرموده، راجب نماز، راجب ربا، راجب حجاب، راجب صوم، روزه، راجب حج، همون جزئیات این رو از کی بگیریم؟ اختلاف میشه در معناس، کجا ربا هست، کجا ربا نیست، کدوم نماز باطله، کدوم نماز صحیحه. نقطه شروع احرام کجاست، نمیدونم طواف چه شکلیه، ذکرش چی، اینا که نیست در قرآن. ولی سراغه اون کسی که تبیین میکنه پیغمبر زمان، من در این که این قرآن کلام خداست میجنگم، بعد از من کسی میاد که بگه این معنای قرآنه، یعنی قرآن همه قبول دارن اما در معنا اختلاف. خیلی کلام سنگین بزرگی این کلام، همین برای امامت امیرالمومنین کفایت میکنه. اگر هیچی پیامبر نفرموده بود جز این که اینم نزد شیعه و سنی معتبره، همین بس دیگه، چی باید بگی پیامبر؟ خیلی بالاتر از حاکم و خلیفه هستیم. چون که چه کسی باید خلیفه باشد، نظر کلام الله چیه، باید بری از این بپرسی. خیلی بالاتر از خلیفه هستی. اصلا نقش پیغمبر چیه؟ ما تو را نفرستادیم جز این که بخوای تبیین کنی قرآن را، این نقش رو داره به یک کسی دیگری میده. همونجور که شبهه نیست نباید باشه زمان پیغمبر حاکم مسلمین چه کسی باید باشه، وقتی پیغمبر حضور داره حاکم مسلمین کی باید باشه؟ همونطور وقتی کسی هست که تعویل قرآن داره کسی نباید شک کنه. خیلی کلام سنگینی این کلام. بعدم پیغمبر اکرم عمدتاً خیلی از اوقات فقط بیان نمی کرد، یه جوری که تو حافظه ها بمونه، چون می دونست مدتی نقل روایت بشه درباره مخصوصاً هم بیدر کنید محدودیت های ویژه داره کار رسانه می کرد. اون این نمیلکم من یقاتل علا تعویل القرآن که ما قاتلت علا تنزیله، همونطور که من برا تنزیلش جنگیدم او می جنگد، یعنی جنگ جمل و صفین و نهروان برای تعیین حقایق قرآن بود. برای همین خودش در صفین به سپاهش فرمود انفروا الى اعداء الله، حرکت کنید به سمت دشمنان خدا و اعداء رسول و اعداء قرآن و اعداء سنت. امام هادی روحی له الفدا در زیارت قدیری که بسیار زیارت مهمیه، امیدوارم انشاءالله یه روزی در هیئت‌ها باب بشه شرح زیارت قدیریه و اهل تحقیق خبرگان شرح زیارت قدیریه درس بدن. اگر زیارت جامعه کبیر زیارت ولایت، زیارت قدیریه عمدتاً زیارت براءت بسیار مهمه. سند محکمی هم داره، از حضرت هادی هم رسیده، خودش در حرم امیرالمومنین خونده. اهمیتش اینه که نه فرمود شما برید بخونید، خودش خونده. اینقدر اهمیت داشته که این کلمات از زمان مبارک خودش داده باشه. ما وقتی عرض کردیم حالا روز شهادت پیغمبر امام حسن، اگر کسی گرفتاری در روزی داره اهل بیت رو امتحان نکنید، اما در براءت علمی کار کنید، معمولا روزیتون تغییر میکنه. در روز ولایت در درمانی کسی کار کنه دنبال روزی این دنیا نباشه. آقا نازش زیاده، اینو بهتون بگید، فکر نکنید برای امیرالمومنین خیلی خرج کنید، حتما در این دنیا حضرت مثل سیر شهدا نیست که اجازه بده هر کسی براش خرج کنه. گاهی بعضی علما کتاب برای خود حضرت میخواستن بنویسن، در این دنیا چنان به فقر مینداختشون، یا کتاب پیدا نمیکرد، مصادر رو پیدا نمیکردن. ما که خاک پای بزرگان هم نیستیم، الان بیش از 10 سال در به در دنبال یه رساله میگردیم، چقدر هزینه کردیم خدا میدونه، اون رساله رو هنوز پیدا نکرده. الان ردش رو گرفتیم، در مصر نسخه خطیش دیده شده. حالا ارتباط بگیر با کی با کی با کی، از رحیم تا مصر ارتباط نداریم، سنگ میندازه تو لوح مسیر، برای اینکه نازی زیاده به هر کسی اجازه نمیده. البته چیزی به شما عرض کنم، اونم اینه که در دنیا سنگ میندازه ها. یه بزرگی یه کتاب در دفاع از امیرالمومنین، آقا فکر نکنید من و شما، عذر میخوام از محضرتون، من خاک پای شما، من و شما که هستیم که از علی بخوام دفاع کنیم، تا وقتی فاطمه رو داشته که مدافعه شد. ما دست و پا میزنیم بگیم دلمون میخواد ما همون مسیر رو حرکت کنیم، و یعنی که کتاب بنویسیم که از امیرالمومنین دفاع کنیم. ما کی هستیم؟ منتها عالمی بنده رو فقایی که من میشناسم میدونم، من خودم شخصا اگر از اهل فنش معتبرین اولیا خدا خواب بشنوم راحت باور میکنم، ولی خیلی سخت پسندم، رو منبرم تعریف نمیکنم، الان اسم نمیبرم. عالمی کتاب نوشته بود در دفاع از امیرالمومنین، یه جزوه 100 صفحه‌ای در صندوقچه کتاب‌های خانه‌اش، یعنی چاپ نشده بود، دیگرانم نخونده بودن. میخوام بگم شما خیال نکنید ما هم میخوام از امیرالمومنین دفاع کنیم، ما باید دست و پا اونو بزنیم، یعنی سعی کنیم التماس کنیم ما رو قبول کنه، وگرنه اینکه ما میخوام کاری بکنیم نه. یه جزوه نوشته بود در دفاع از امیرالمومنین، یه جزوه عقلی نقلی در دفاع از حضرت، بخشش عقلی بود بخشش نقلی بود، چاپ نشده بود. این در صندوق کتابهایی که نوشته بود تو خونش بود، از دنیا رفت، چاپ هم نشده بود. یکی از اولیا خدا که او رو خواب دید، دید خیلی شرایط ویژه است. بالاخره رفقا هم دیگه رو میشناسن دیگه، رفقا نداشت. این کتاب هم منتشر نشده بود که شما میگی کتاب منتشر شده بود، ادهی مثلا شیعه شدن، ادهی به هدایت، ولی بالاخره یه وقتی گذاشته تحقیقی کرد، گفتش که چی انقدر تو زیر و رو شدی؟ گفت امیر المومنین رو نوشته، من رو پذیرفته. یعنی قرار نیست ما کاری بکنیم، قرار اینه که ما برای امیر المومنین نفس بزنیم. برکت و هدایت و دستگیری و اینا با خودشه. لذا پیغمبر علی فرمود که آقا انم کم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله. بعد همه انبیا نگاه کردن که کیو میگه؟ این آقا اون بزرگه، این در مورد کی داره صحبت میکنه؟ خب میتونست بگه علی ابن ابی طالب، اون کار خیلی وقتا نمیکرد پیغمبر. یه کاری میکن تو حافظ، از حافظه کوتاه مدت مردم گذر کنه، در حافظه طولانی مدت بمونه. همه موندن که الان فرض کنید تو این جمع من به شما بگم که یه نفر هست امام زمان را دیده، همه وجودت ولعه که کی و حاضر در جمع. ببینید چقدر شوق میشید. بعد بگم که اون کسی که الان فلان کار رو داره انجام میده، همه برمیگردن میگردن یکی یکی پیداش میکنن. این تو ذهن بیشتر میمونه تا زود دوبه. حضرت آقا اینم این که من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله. همه موندن کیمون؟ همه وجودشون سوال شد. روز ولیکن خواستت با نقل، اون کسیست که داره کفش من را وصله میزنه. اومدن نگاه کردن اینجا مثلا توزه نیست، اومدن بیرون داد همین رو نوان جلوی در نشسته داره کفش بیرم. برای همین مونده این روایت اتفاقا، چون ذهنها رو زیاد از این کار کرده پیامبر. رو شاید ده ها مورد از این روایات داریم که این کنار فضیلت یه اتفاق ایجاد کرده که میدونست مدتی نمیتونه این روایت نقل باشه، تو ذهنها بمونه. بارها هم من از کردم بعضی هاشو، ده ها مورد داریم، ولی این یکی از مهماش نقل هم شده دست ما هم رسیده اتفاقا. با شنیدن این نوع روایات دایره آدم هایی که نسبت به امیرالمومنین از هواخواهی به اطاعت برسن بیشتر میشد. طبعا دیگه رسید به قدیر که دیگه بسیار استثنائی. حالا چون طول میکشه راجع به قدیر عرض نمی کنه که خود مولا یعنی چه. مولا خیلی کلام شامخیه. در بین الفاظی که امیرالمومنین به کار رفته شاید اعظم از مولا نداشته باشه، چون اونم بالاتر از خلافت. عرصت اولاکم من انفسکم، یعنی من در همه چیز نسبت به خود شما اولا هستم یا نه؟ من نسبت پیغمبر همین، یعنی من نسبت به این لباست از خودت اولا هستم یا نه؟ بگم لباس رو در بیار صدقه بده، بده تاعت کن، بگم تسبیح دستت بده به من، بده به او صدقه بده. نگی من مالکشم، مالک چیه؟ من اولا هم. من به نفست اولا هم. گفتن بعد همین طوره آیه است، آیه داریم در قرآن نگی اولا به ما این منم کسیم کنون فر در نتیجه من کنتون اولا و فعلی اولا. علی هم همین طوریه، نه حاکمه، در همه چیز اولاست پس حاکمم هست، در همه چیز اولاست، حتی راجع به زندگی شخصیتون. چیه اینی که زنیت رو طلاق بده یا طلاق بده که چیزی نیست که برو باید که جلو تیر دشمن تیر بارون شو یا نشو. فرمودی در جمل فرمودی چشو یه رو درست کردن یه نفر بلند شه بره این چند آیه‌ای که میگم رو بخونه و تیرباران میشه. خانم من مولا نیستم، هر کس من مولای او هستم، علی هم مولای اوست. اونایی که مباحث کلامی کار کردن میدونن این نوع ورود بحث قدیر از جهات متعدد ترجیح داره. حالا بحث علمیش سر جاش، ماجرای مباهله پیش اومد. میخوام بگم چی؟ میخوام بگم اون هواخواهان دیروز که چون مؤمن بودن، چون رسول الله را قبول داشتن، میفهمیدن بعد از علی بن ابی طالب دفاع کنن، ولی کم بود جمعیتشون. چرا کم بود؟ چون اون قبائلی که بزرگانشون در جنگ ها کشته شده بودن ثروت داشتن. قرآن ملاحظه کنید میفرماد که اگر کسی تو راه پیغمبر عهد پیدا پیغمبر خرج میکرد، اینا سعی میکردن یه کاری کنن که این آدم تو جامعه ثروتمند نشه، پشت سرش حرف میزدن. شاید دیروز اشاره کردم، یه تکرار نمی کنم، مثلا عمار، مثلا زید بن سوهان، اینا دشنام های شنیع میشنیدن تو جامعه زمان پیغمبر. حالا من نمیخوام بزرگشو بگم، ما مثلا به معاویه و مثلا عبیدالله زیاد میگیم یبن مرجانه، گاهی اینطوری عمار رو صدا میکنن، در حالی که مادرش اولین شهید اسلام. حالا باز نمیتونم بکنم، خیلی من عمار رو دوست دارم، چون عمار از اون کسانیست که در راه جرمانی ناموسش شده، خیلی هم فوش برده، خیلی اینا محترم نبودن تو جامعه به خاطر دفاع از امیرالمومنین. ولی خب چون ایمان داشتن، امیرالمومنین دوست داشتن، و اینا بودن شیعت علی، به شیعت علی میشناختن. اینا با این روایات رسول خدا های کم کم اول میفهمیدن که خب آقا امیرالمومنین تو همه کسی تو همه جنگ ها سردار اسلامی، خب یکی مسلمان، ما بفهمیم در جنگ مثلا 8 ساله دفاع مقدس فرض زمان یه تکتیر اندازی بوده، مثلا فرض کنید که 2000 تا تیر موفق زده به فرمانده ها، خودم خواه ناخواه اگه ایمان داره آدم متخاضه میشه راجع به اون فرقی. اینا دوست داشتن امیرالمومنین، ولی هواخواه بودن، غیر از اون خواست. با این روایات پیغمبر هی بیشتر میفهمیدن. مثلا ماجرای مباهله، ماجرای مباهله یه استخوانی است در گلوی کسانی که نمیخوان فضیلت امیرالمومنین قبول کنن. آقا برای چی روز شهادت پیغمبر امیرالمومنین میگی؟ حق داری روز شهادت یک پیغمبر از بزرگترین معجزه او نگیم؟ خودش برمی حالا این روایت من زیاد خوندم، خیلی هم مقوّن داره، ولی به خاطر امام رضا یه بار میخونم اینجا. خود حضرتم بهش اشاره کرده، دو معجزه از معجزات قولی داشته پیغمبر اکرم و معجزات فعلی. بحث ما از تاریخ تشیع و این به اون رب داره، ولی میخوام اون خیلی هم پرت به تاریخ موضوع امروز نیست. معجزه قولی پیغمبر اکرم قرآنه، معجزات فعلی پیغمبر مثل امیرالمومنینه، مثل شاخص قبله ایست که در مدینه ساخت. در مدینه اگر یه درجه اشتباه شاخص رو درست کنی 400 کیلومتر دور میشه از قبله، یعنی انحراف دور. پیغمبر با دست خالی بی ابزار یه دیواری درست کرد، شاخص قبله در مدینه بود، این صحابیای علام لقمه خرابش کرد. معجزات فعلی پیغمبر یک یک آثارش از بین رفته. جز اون که تاریخ راجع به امیرالمومنین نوشته، حالا خود حضرت اینطوری فرمود، فرمود ان الله، این روایت تو منابع متأخر ما دیدیم، ولی ده ها روایت پشتیبان مفهوم میشه. فرمود ان الله اعطا موسی العصا، خدا به موسی عصایی داد، همون لحظه که میخواست بفرستش سراغ فرعون. از کجا معلوم من پیغمبرم؟ بعد از اینکه دستورات رو صادر کرد اون عصایی که دستت هست همین بنداز این اجدها شد. خب با همین بود این معجزه تو. ان الله اعطا موسی العصا و اعطا ابراهیم برد النار. ابراهیم رو پرت کردن تو آتش، تو کوه آتش که بسوزونندش. آتش سرد و گلستان شد. همه فهمیدن که ابراهیم یه آدم عادی نیست. و اعطا عیسی الکلمات یحیی بها الموتا. عیسی کلمات یاد داد، میگفت مرده زنده میشد. و اعطانی هذا علی، یا به من علی عطا کرد. ان لكل نبی آیه، هر پیغمبری آیتی داره و آیت نبوتی علی ابن ابی طالب. خود امیرالمومنین فرمود که والله ما لله آیت هی اکبر منی. به خدا تو این عالم بگردید آیتی بزرگتر از من برا خدا پیدا نمی. یعنی اگر بخوای ماجرای حضرت موسی را ببینیم و جایگاه حضرت هارون را ببینیم، موسی علیه السلام به نبوت رسید، معجزه خدا به او داد، عصا. گفت خدایا کار سنگین، وزیری که زیر بار بره میخوام. هارون فنون قال قد اوتی تسئلک یا موسی، کسی که شریک در امر رسالت باشه، اشرک فی امری سنشد دو عبدک یا موسی، ما پشت تو رو گرم کردیم، به او تکیه کنی. به هارون یه موسی هست و یه معجزه که اساس و یک هارون سلام الله علیه. حالا اینجا رو ببینیم، یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. اولا تو برای من مثل هارون برای موسی، یعنی شریک در امر رسالتی. معلوم هارون پیغمبر آخرالزمان با هارون موسی فرق داره دیگه. این هارون برای خاتم الانبیاست. بعد فرمود که خب تو همون عصای دستم هم هستی که آیت عظمای منی. و بعد در مباهله فرمود نفس منم هستی، یعنی موسی و هارون و عصا علیست. رجوع کردیم آیتن لرسالته، آیت رسالتی هارونی و نفس رسولی. جهات دیگه هم داری که حالا نمیخوام شد. آیه مباهله بیچاره کرد خیلی ها. چرا؟ چون اگر میخواستن اونجور که ما میفهمیم بفهمن که خب به قول حضرت رضا صلوات الله علیه بالاترین فضیلت امیرالمومنین، اگر نمیخواستن مثل ما بفهمن و تحلیل میکردن آیه داریم دیگه. ببین چقدر مظلوم امیرالمومنین در یک نبرد بین دو دین، بین مسلمین و مسیحیین نصرانی ها. یه درگیری حیثیتی ناموسی میشه. اونا میان میگن شما دروغ میگید، پیغمبر هم پافشاری میکنه که من نبی خدا هستم. میگن کذاب را نفرین میکنیم، نه هم دیگر را نفرین میکنیم، نمیخوام کش پیدا کنه. بس میگن نجعل لعنت الله علی الکاذبین، نمیگن هم دیگر رو، میگن هر دو با هم میگیم هر کسی که حق را فهمیده و کتمان میکنه یا دروغ میگه لعنت خدا بر او، یعنی از رحمت خدا دور باشه، عذاب بهش بده. معلومه که این کار رو با هر کسی که اسلام قبول داره نمیکنه. با کی این کارو میکنن؟ با کسی که حق را فهمیده و انکار کرده. پس اینا مسیحیان خوبی نبودن، مسیحیانی بودن قرآن هم تعریف میکنه ازشون، اینا حق طلبن، حق رو بفهمن قبول میکنن. اینا آدم با هر کسی که مباهله نمیکنه. مباهله با کیست؟ با یه کسی که کفر داره. کفر یعنی حق را فهمیده عمدن پرده روی چهره حق کشیده انکار. پس اینا آدم های علیه السلامی در بین مسیحیان نبودن. ما در دستورات نبوی، دستورات علوی علیه السلام داریم که وقتی جنگ جایی کجا تو مسیر یه مثلا محل عبادتگاهی مسیحی چیزی دیدی تو بیابون، یا آدمی گوشه بیابون داره عبادت میکنه، جزء دستورات خاص به هر دو معصومه، هرگز به سمت اونجا نرید، آرامشش به هم ندارید، خود داره عبادت میکنه، حالا مسلمونن نید تا حق بهش برسه. بعضی هاشو شما تو ذهنتون دارید، طرف نزدیک شام داشت عبادت میکرد و عیسی را صدا میزد دست من را بگیرید، سر مطهر سید الشهدا رو نورانی دید. معصوم برای هدایت مثل ما نیست که ابزارش کم باشه، فقط حرف بخواد بزنه، نور صورتش میتونه یه غیر مسلمان رو هدایت کنه. اینا مسیحیان علیه السلامی نبودن که میخواستن بیان تو مباهله شرکت کنن. قرار بر این شد که نساءنا و ابناءنا و زنانمون رو، پسرانمون رو، انفسنا رو بیاریم. من سعی میکنم با معنایی که آقایون میگن بگم تا ببینی چرا گیر میکنن. یه وقتی جوانتر که بودم مثلا 18 سال پیش میکنم آقا اینا مرض دارن، تو مصادر اولیهشون آمده که پیغمبر با 4 نفر آمد، تو مصادر مثلا جدیدتر از همون منبع قبلی نمو اسم هم بیرمونه میندازن. شما که فاطمه و حسن اینو نقل کردید، تو منو به قدیمیتون مثلا سید مسلم اینو نقل کرد، بعد طرف تو قرن دهم که داره میگه همون حدیث از سید مسلم نقل کنه، اسم هم بیرمونه حس میکنه. نخواه اینو چه مرضی دارن؟ تا فهمیدم اسم هم بیرمونی فرقش با بقیه چیه. ما یه فهمی داریم که فهممون سر جاش هست، که مرزای فهمانی بالاترین فضیلته. نه توقع نداریم همچه فهمی داشته باشن. از نظر اونا اینه، میگن ماجرا اینه که گفتن ای پیغمبر اگر تو راست میگی عزیزترین کسان از کس و کار تو بیار. آدم من اگر به خطر بیفتم و یه جای احساس خطر کنم، یه ادعایی کردم که دخترم و پسرم و اینا رو که نمیارم به خطر بندازم، که خیلی ها دوستی میکنن نبوده بالله برای که بچه هاشون بدن نازلنا. خدا انشاءالله به ما فهم بدن، خدا انشاءالله توفیق کسب حلال و روزی حلال و ذریه طیبه باقیات سال تا قیامت نصیب همه کنید. طرف همه چیزشو نگه میداره برای چی؟ برای کس و کارش دیگه. یه تلاش شدیدی هم دارم که فلان همسر پیغمبر از حضرت زهرا، بعضی هاشون همه نه، مثلا وهابی های عربستان اینجوری، همه غیر شیعه اینجوری نه، که او از همه محبوب تر. اگه او همه محبوب تر بود اینجا طبق قاعده باید محبوب ترین هاشو می آورد که بگن راست میگن، اگه تو مطمئنی نبی هستی اون مغز جیگر تو بردار بیار، نمی ترسی دیگه، درسته؟ شما بیارید ما میاریم. طبق عقیده ما معصوم رو آورده پیغمبر. حالا ما عقیده ما بذارید کنار، با ما عقیده عزیزانمونم ببینیم برای چی باید تو قرن 18 اینا اسلام درمون رو بندازن، چون یه ادعایی کردن توش موندن. و جنگ به این مهمی، جنگ فرهنگی به این مهمی بین اسلام و مسیحیت چرا باید در کتب متعدد تاریخی حدیثی کم فرو باشه، از روش بپرن، در حالی که این پیروزی پیغمبره، پیروزی اسلام این ماجرای مباهله، درست؟ شما که در فتوحات با کشورهای دیگه درگیر بودید، با اهل کتاب درگیر بودید، این آیه باهره یه آفتاب تابانی در حقانیت اسلامه. اینو چرا هی نمیگید؟ چون بگویند زیاد گیر میکنن، مجبور شدن. ببینید اصلا هم تاریخش که یک گیر کردن، هم جزئیاتش چیه گیر کردن. کتبی که تعداد معاصر سید پیغمبر رو بحث کردن 17 تا یا 20 تا بعد کدی که ترجمه دادن چند سال به اینجا که رسیدن هنوز پریدن. خب این معلومه که جاش گیر داده، حالا که این پیروزی اسلامه، این علمی از اعلام نبوه است، مسئولیت رسول خداست. میگن باید مغز جگرتو بیاری تا معلوم بشه نمیترسی تو این نفرین. خب نقه دیگری پسری غیر این دوتا نداشته با اون تعریف، دختر دیگری نداشته، قاعدتا محبوبتر از اون هم تو نزدیکانش پس نداشته، تا اینجا مشکلی نیست. این انفسنا رو چیکارش کرد؟ اگر بگن انفسنا، خب دومادش بوده، چرا همسرشو نمیونه؟ همسر به نظر شما نزدیکتر از آنها. اگر بگن پسر عموش بوده، میگیم عموش عباس بوده، عمو رو نمی برده. بعد چند تا پسر ابن عباس هم بودن، یه پسر عمو کنی که انفس جمعه، نفس که نیست، جمعه یعنی مثل میمونی که بگن از این جمع هر کسی که امروز روز ولادتشه بهش رسول خدا میخواییم مثلا یه یادگاری از پیغمبر بهش بدیم. این هر کسی که میگیم جمع دیگه، سبتان باشه میدیم، ولی مثلا یه نفره. اینجور هم نیست که بگی آقا خب یکی دست دیگه تموم شد دیگه. هم ابناعنا جمعه، دوتا بیشتر نبود کسی که این نیجه که داشته باشه. هم نساعنا جمعه، این کم بود که نمود، حالا یکی اون خانمان هم نمود این برای پیغمبر باشید، مشکل که نمود که جمع بود. مخصوصا اگر ادعا کنی محبوب ترین بود، انفس هم جمعه، انفس هم که جمعه، خب اگر قرار نزدیکان پیغمبر باشه کل بنی هاشم رو بس می آورد، نه دیگه عمو پسر عمو. اگر بگید داماده، بگیم خب اون وقت باید پس همسر رو میونگو میبینیم. پس گیری که کردن اینه، قرن دهم که نوشته دیده با این توجیه ما که عزیزاشو بیاد اون نوشه، اونم دخترشه، یه جوری میشه. ولی علی رو چیکار کنیم این وسط؟ یا باید قائل بشیم که علی نمیتاله نفس رسوله که خب اصلا، یا اگر بگیم چون پسرمو بود چون دوماد بود نمیشه استدلال کرد، لذا اونی که عقلش میرسیده به واسه تعریف کرد، یعنی اصلا فهم این کار کرده، دیده گیر داره، گفته خب علی رو حذف میکنی. کما این که درست اصل تحریف ها در دوره بنی امیه است، ولی تا همین روزگار معاصر هست بارها این عرض کردن، میگه قال رسول الله، یه صلوات من هست میگه قال رسول الله لعلی و فاطمه و الحسن و الحسن. متن روایتی که در مصادر متعدد هست من سندش منتشر کرد، میگه پیغمبر که شما شک نکنید به کی فرموده پیغمبر، میگه قال رسول الله لعلی و فاطمه و الحسن و الحسن انا حربون، من در نبردم، به ما یا به من حربتون، و هر کسی که با شما بجنگه، یا حربکم حربی، هر کی با شما بجنگه با من جنگیده. خب میدونید جنگ با پیغمبر کفره دیگه، مسلمان که پیغمبر نمیشه، شمشیر مسلم که شمشیر پیغمبر نمیشه. در مصادر نخستین اینجوریه، بحث ما هم گم نشه، حالا فردا انشاءالله ادامه میدیم. خب این کلمات شما از یه نفر بشنوی نسبت به علی بن ابی طالب صلوات الله علیه، یه از حالت هواخواهی این مؤمن باشه، کسی از حالت هواخواهی آیه مباهله بشنوه، حدیث قدیر بشنوه، حدیث منزلت بشنوه، آیت رسالت بشنوه، حرب و که حربی بشنوه، میفهمه یه جایگاهی، یعنی هی کم کم اون عده معدود مؤمن که شیعه و علی بودن بیشتر میفهمیدن غیر از هواخواهی مولا امیرالمؤمنین ویژگی هایی شریک هم رسالته، نفس و رسوله. طلبتون خودش یه جلسه کار داره، این که توضیح داد پیغمبر زوج البتوله، از اهم فضایل امیرالمؤمنین این که زوج البتوله، این از اهمه. فقط اگر کسی توفیق پیدا میکرد شوهر مریم عذرا بشه، همچی فضیلتی دونش تازه میتونست کسب کنه. حالا اینو خیلی مفصل یکیشو بگم ببینید، فرمون لولا علی لما کامل فاطمه کف آدم همان دونه، فرمون اگر علی نبود برای آدم برای فاطمه کفبی نبود. ممکنه کسی بگه آهان پس علی در مسلمین از همه برتره، یا بعدن در 200 سال بعد یه نفر میاد برتر از اون، یا بعضی از انبیای گذشته برتر از اون. فرمود آدم و من دونم، یعنی از آدم تا آخر. حالا از کرم باشه منبر این یه روایتش فقط، خب کسی اینو بشنوه میفهمه نفس و رسول زوج البتول سیف الله المسلول. این شیعت و علی تو ذهنه های پررنگتر مفهومتر روشنتر. کسی که از پیغمبر کینش بیشتره، دو تا قبیله با هم دعوا کنن، پسر رئیس قبیله رو، یه قبیله اون پسر اون که رئیس اون قبیله رو میکشه، اون یکی قبیله رئیسش پسر نداره، بخوان بکشن کیو میکشن؟ تو کجا حمله میکنن؟ اونجایی که ضربه کاری تره. بحث رو اینجا نگه میدارن. پیغمبر بارها گریه کرد وقتی امیرالمومنین رو دید، تا نگاه به اون میکرد میفهمون وقائن و فی صدور قوم کینه ها در دلها شعله میکشه، یبدون ها بعدی یا اول حسن بعد از من بر تو آشکارش میکنه. هر چطور آفتاب فضیلتت روشنتر تابانتر، کینه سنگینتر. خب کینه بخواد سنگین باشه نسبت به علی، این نیست که او را ترور کنن بکشن. اولا که امیرالمومنین در جنگ ها مثل احد که تکی از پیغمبر دفاع کرد و 60 ضربه سنگین اصابت کرد و حداقل یک ماه بستری بود، بارها از هوش می رفت. حسین سید الشهدا صلوات الله علیه یک بار با صورت به زمین افتاد. در روایت از در احد امیرالمومنین 16 بار ضربه کاری زدن با صورت زمین خورد، از عشقش به پیغمبر بلند شد. من همیشه عرض کردم اگر قمر بنی هاشم کربلا جنگیده بود، چون یه بار در احد دیدیم که یک نفر یک تن پیغمبر رو حفظ کرد، شاید اوضاع عوض میشد. 16 بار زمین خورد با صورت، باز بلند شد از پیغمبر دفاع کرد. کشتن علی انتقام خوبی نیست، چون بعد از همین احد که حضرت از هوش رفت، چشمان مبارک شد که باز کرد، پیغمبر رو دید شروع کرد گریه. پیغمبر دید داره گریه میکنه، امیرالمومنین شروع کرد گریه کرد. اول به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله، مواد ما چشمان شما رو گریان ببینیم، این ما میدیم که پاره میشیم که چشمان شما عشق بار نباشه. پیغمبر من علی جان تو چرا گریه میکنی؟ یا رسول الله چرا من شهید نشدم؟ اینو مشتاق به شهادت بود. فرمودن این شهادت من ورائک، به زودی شهید خواهی شد. یه دلیل این بود که چون فرمود که حالا جلو تر عرض می کنم، امیرالمومنین دیگه برای این که این محاسن اگر قرار شد رنگ به سرخی بزنه محاسنش، خضاب نکرد تا به خون سرش خضاب بشه. این علامت نبوت پیغمبر بود، جلو چشم همه این فرمود. اون کینه توز اگر بخواد کینه خودش رو آشکار کنه، کشتن امیرالمومنین که برای امیرالمومنین این اصله، برای نوه نوجوان او احلامن الاصله، کشتن علی که جایزه است برای او. لذا کاری کردن که او 30 سال. حالا من روزه امروز متوسط به پیغمبریم، پیغمبر این روزای آخر همش نگران همین حادثه. من دو سه جمله عرض کنم تو نمیبینم تای جلسه رو آقا نتش بردن یا تا تشریف بیارن. اولا آقا امروز یکی از چیزهایی که من خیلی جگرم میسوزه اینه که پیغمبر اکرم 23 سال تلاش کرد، زحمت کشید، هدایت کرد، آسیب دید، همون هیچ پیغمبری قد من اذیت نشده، آزار ندیده، اما لحظات آخر آمشهیبش هم چشمش اشکبار بود. با این که میخواست به لقاء الهی بره، قرار بود قدم مبارکش رو به ملکوت بگذاره، چشم انبیا و ملائکه رو روشن کنه، اونجا رو مشرف کنه، به لقاء خدا بره، روز شادی باید میبود برای خود پیغمبر، ولی چشمان مبارکش اشکباره. اینم بگم این خودش خیلی باز مفصل، فقط اشاره میکنم برای این که امروز ببینید چه روزیست برای اهل بیت. ما اصلا درکی نداریم از غم پیغمبر، اینقدر سنگینه که امیرالمومنین در مضمونی اینطوری فرمود که فکر نمی کردم یا رسول الله داغ غمت رو بتونم تحمل کنم. یعنی بالا سر حضرت زهرا گفت حالا که داغ شما رو تحمل کردم، معلوم داغ فاطمه رو هم میتونم تحمل کنم. بعد اینجور فرمودم امیرالمومنین با پیغمبر در یه کوچه میرفتیم، آخه خیلی دستور سختیه، میگن علی جان بزن به دشمن یک تنه و تکه پاره بشه، کاری نداره، کار یه رزمنده ای. شاگردان امیرالمومنین این کار براشون آسون بود، چه بسه خودش. اما اینکه تو وایسا و دفاع نکن، باید صبر کن. حضرت امیر فرموده به ما که با پیغمبر از این کوچه میرفتیم، پیغمبر اکرم هی پشت سر مبارکش رو نگاه میکرد تا کوچه خلوت شد. در یه ابی طالبی که در خیبر رو کن زانوانش نلرزید، یه چیزی در گوش امیرالمومنین فرمود، پیغمبر حضرت با صورت افتاد. بعد عرض کرد یا رسول الله نمیشه من قبل از شما از دنیا برم، نمیشه تنها باریه که تقاضا کرد نمیشه آزمایش رو عوض کنیم، ابتلا رو تغییر بده. همون علی جان هدایت اون امت به صبر تو نارست. حرفاشون رو قبلا با هم زدن، روز آخر دو تا جمله گفت پیغمبر، اونا رو عرض کنن تقدیم کنن. اولیش این شما اگر یه نفر آقا باشه که مشهور به امانتداری در یه محله‌ای باشه، بخواید چیزی به او بسپرید، بعد هی تأکید کنید که حواست رو جمع کنید، ممکنه جسارت طلب باشه. اونم کسی که شما در زیارت میگید السلام علیک یا امین الله فی عربه، این کسی که امین خدای روی زمین، خدا خیلی بندگانش رو دوست داره، تو امین که همه رو به تو سپرده. پیغمبر چشمان مبارکش اشکبار بود، دست صدیقه طاهره رو گذاشت در دست امیرالمومنین، فرمود یا علی حاضری ودیعت الله و ودیعت رسوله تحفظ ها، ازش محافظت کن. ویل لمن اغضبها، وای به حال اون کسی که او را ناراحت کنه. ویل لمن ابتزها حقها، وای به حال اون کسی که حق او را بخواد بخوره. شاید برای این بود که حالا امیرالمومنین وظایفش انجام داده بود، اما اون بدنی که دیگه چیزی از اون بدن باقی نمونده بود، اون شبه بدن رو وقتی میخواست دفن کنه، اون بدن نحیف از بین رفته، با خجالت عرض کرد لقد استرجعت الودیعه، من نمیخواستم ودیعه رو اینطوری پس بدم. ودیعه پس گرفته شد. بعد رسول خدای عبارت دیگه ای فرمود، شما زیارت امام رضا میرید و میرید اشهد و انکه تشهد و مقامی، با عقیده میگید، خیلی از اینه، بذارید خاطر از مرحوم آقای رجب نقل کنم که ایشالله هر وقت دورم از حرم بودید با همه وجود سلام بدید تا این روزه رو بخونم. وسیر مادر آقای رجب میرفت، آقای رجب هم سر بلند نمی کرد، حرف خیلی نمی زد، اصلا با پاش رو زمین نبود. خدای به من بچشون بندگی تو بگیم. آمدم برم مشهد، هم مباحثه این به من گفت به امام رضا سلام برسون. سرشو بلند کرد گفت امام رضا گوشش تیزتر از این حرف هست، میخواد همین الان همونجا سلام کنی، نیاز نیست به کسی بگی، بلکه از دور با یأس و ناامیدی و سرشکستگی که من جا موندم سلام کنی، تبختر و احساس فرو رو اینکه کاری کردم نداشته باشی، چه بسا بیشتر هم مبود کنی، اون خوشش تیزتر از این حرف هست. حالا من خاتم انبیاست، معلم انبیاست، شفیع انبیاست، روز قیامت انشالله خواهیم دید که انبیا برای ارتقا و همدرجه شدن با اهل بیت دستشون به سوی پیغمبر دراز، آیم دلالت میکنه کیفه از آجه نامن کل امت به شهید، هر امتی شهید و شفیع داره، و جعنا بکه یا رسول الله، چه من میگم جعنا بکه الاها اولاه شهیدا، تو هم شهید و شفیع انبیا، انبیا گناه نمی کنن ولی برای ارتقا دستشون به سوی پیغمبره. او میبینه همه چیزو، اگر گریه میکنه نه خبر، ما گاهی خبر میبینیم میشنویم، گاهی او داره میبینه. من فقط این روایت رو ترتیبش رو به هم میزنم که به زهرای عطر ختم بشه، هر جایی دوست داشتن عزیزان ببرن، آقایون هر جا سلا دونستن ببرن روزه رو تبعیت نکنن، هر جا رفت دادشون، هر جا شعرشون مردم رو بیشتر همراه میکرد اون رو بخونن. پیغمبر داشت گریه میکرد، نگاه کرد به امیرالمومنین، فرمود کن نیبه که یا علی، علی جان دارم تو رو میبینم اون لحظه ای که محاسن تو رو خون سرت خضاب میکنم، دارم میبینم، نمیدونم، من میبینم با الله اکبر به جرم کفر شمشیر به سر تو میزنم. بعد به امام حسن نگاه کرد، به امام حسن اشاره به شهادتش نکرد، اشاره به مظلومیتش کرد. امام حسن وقتی آتش بس امضا کرد، الله اکبر گویان عده‌ای از خوارج ریختن سجاده از زیر پشت کشیدن، یکی هم گفت الله اکبر خنجر به رانه امام زد. این خیلی مظلومیت بود، سپاه خودش او رو زدن، سید الشهدا با اون 70 تا یار تو کربلا تا وقتی اونا بودن زخم بر نداشته بود. بعد نگاه کرد فرمود که انی بک یا حسن، حسن جان برای مظلومیت دنیام دارم میبینم اون روزی رو که خنجر به رانت میزنن. بعد فرمود که انی بک یا ابا عبدالله، حسن جان من دارم میبینم اونجا هم با تو هستم، تو رو بین دو نهره آب. اما از همش دانسوزتر اینه، فرمود که انی به فاطمه، خواستم اون دارم میبینم بین نامحرما گیر افتاده، پس دقیق تو برای اوهاست استغاثه میکنه، کسی به فریادش نمیرسه، فرمود دارم میبینم دستی که بالا میره.